أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالات مرحوم آقای خویی در مورد مشایخ و ثقات بود. عرض کرده بودیم جمعی از بزرگان که در تعداد اونها اختلافه، درباره شون گفته شده لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقتن. قدر متیقن از این گروه 3 نفر هستند: ابن ابی عمیر، احمد ابن ابی نصر، محمد ابن احمد ابن ابی نصر بزنتی و صفوان. مرحوم آقای خویی 4 اشکال به این مسئله دارن که ما این اشکالات رو بیان کردیم و تا اینجا پاسخ 3 اشکال رو دادیم. اشکال 4م این بود که اگر این مطلب درست باشد که این جماعت لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقتن، پس چرا خود مرحوم شیخ که اساس این ادعا از ایشونه و نجاشی و دیگران بعضی از مشایخ این جماعت رو تضعیف کرده ان، بلکه نسبت به ضعف برخی از این مشایخ حتی اتفاق نظر وجود داره؟ بله، در مورد بعضی اختلافه، ولی در مورد بعضی اتفاق نظر هست. این اشکال در بین اشکالات مرحوم آقای خویی اشکال مهمی است. پاسخی به این اشکال داده شده بود که این پاسخ مورد مناقشه قرار گرفت. حالا باید ببینیم آیا این اشکال قابل دفع هست یا خیر. ما عرض کردیم که خود مرحوم شیخ در واقع به نوعی شهادت داده بر وساقت مشایخ این جماعت، و برخلاف فرمایش آقای خویی این صرف یک استنباط و اجتهاد نیست. خودش هم بر طبق این شهادت عمل کرده، در تهذیب و استبصار و سایر کتب یادآوری کرده که به این مطلب اعتماد داره و اتکا کرده. نمونهاش رو هم عرض کردیم، در بعضی موارد به استناد مثلا مراسیل ابن ابی عمیر حتی فتوا هم داده. اما در بعضی موارد مراسیل را مورد مناقشه قرار داده. خب اگر در بعضی موارد نسبت به مثلا مراسیل ابن ابی عمیر مناقشه کرده، خب چگونه این رو میتونیم با این شهادت جمع بکنیم که از یک طرف شهادت داده اینا لا یروونه ولا یرسلون الا ان ثقتن، از طرفی خودش نام کسانی رو برده، یا به طور کلی به مراسیل اینها اعتماد نکرده، یعنی نام کسانی رو برده که مثلا اینها ضعیفن، یا به طور کلی به مراسیل اینها اعتماد نکرده. پس اشکال متوجه مناقشه خود شیخ در بعضی از موارده نسبت به مراسیل مثلا ابن ابی عمر. پس ببینید در واقع ما در دو نقطه باید این مشکل رو حل بکنیم. یه نقطه این که چرا شیخ بعضی جاها مراسیل این جماعت رو مورد مناقشه قرار داده. دو، این که بالاخره تضعیف بعضی از مشایخ اینها توسط شیخ و دیگران چگونه با این شهادت شیخ قابل جمعه. اما در مورد مطلب اول، یعنی مواردی که شیخ در مراسیل بعضی از این جماعت مناقشه کرده، یه پاسخ کلی میتونیم بدیم که حالا این پاسخ رو عرض خواهیم کرد. اما ابتداءً به یکی دو نمونه از مناقشات خود شیخ اشاره بکنیم. مثلا در مورد مقدار کر، خب روایت وارد شده که مثلا مقدار کر عبارت است از 1000 خورده‌ای رطل. در این که رطل منظور رطل عراقی است یا بغدادی یا مکی اختلاف واقع شده. مرحوم شیخ طوسی در این رابطه روایاتی رو نقل کرده و به استناد اون روایات رطل را بر رطل عراقی حمل کرده. وقت در وجه این حمل اینطور گفته که ما وقتی به روایات مراجعه می کنیم، روایاتی که درش رتل عراقی ذکر شده مقدمه. چرا؟ چون روایات دیگر درش در اصلش ابن ابی عمر هست. خب این درست صریح در ضعف نیست، ولی اشاره به وهن و ضعف بعضی از روایات ابن ابی عمر داره. یا مثلا در باب عتق، در باب ولاء عتق، مرحوم شیخ اون در اولی استبصار جلد 1 صفحه 11 در باب ولای عتق یه عبارتی دارد که اولین و مهمترین مشکل این روایت این است که مرسل است، لذا با اخبار مسنده معارض نیست. این رو هم در تهذیب و هم در استبصار فرموده. تهذیب جلد 8 حدیث 932 صفحه 233 حدیث 932، استبصار جلد 4 صفحه 27 صفحه 87 حدیث 27. خب مواردی که مثل این دو مورد شیخ به خاطر مرسل بودن مثلا روایتی از ابن ابی عمر اون رو کنار گذاشته خیلی کمه، ولی به هر حال باید پاسخ داده بشه. پاسخش هم قبلا ما اشاره کردیم، به این پاسخ قبلا اشاره کردیم و اون پاسخ کلی که عرض کردم اینه که موارد مورد مناقشه توسط شیخ مربوط به باب تعارضه. در همین مسئله عتق که به صراحت شیخ در اون مناقشه کرده، در مرسله ابن ابی عمیر مناقشه کرده، دو طایفه روایت، در یک طرف سه روایت مسند و یک روایت مرسل است، در طرف مقابل هم مرسله ابن ابی عمیر. خب اینجا در مقام تعارض بین سه روایت مسند و در مقابل، حالا معید به یه مرسلم هست اما در مقابلم فقط یه مرسله ابن ابی عمیره، ایشون مسندها را ترجیح داده. خب این طبیعی است که، یا بدیهی است که طرفی که هم روایتش متعدده و هم مسند بر طرفی که به صورت مرسل اونم یک مورد نقل شده مقدمه. این اصلا متعیناً اینجا باید اون مسندها مقدم بشه. عبارت مرحوم شیخ رو توجه کنید، ایشون میگوید ما کان هازا سبیلو لا یعارض به الاخبار المسنده، لا یعارض به الاخبار المسنده، اونی که وضعش این گونه هست نمیتونه به سبب اون معارضه بشه با اخبار مسنده. خب این معلومه اگر مرسله رو کنار گذاشته به خاطر اینی که در تعارض واقع شده، لذا در همه مواردی که شیخ مرسلات ابن ابی عمیر رو تضعیف کرده حتما باب تعارض بوده که در مقابلش مسند قرار داشته، لذا این منافاتی با شهادت مرحوم شیخ به این که این جماعت لا یروون و لا یرسلون الا انسقتن نداره. مرحوم آقای خویی حالا برای تأیید این اشکالی که به شیخ طوسی کرده به یک کلامی از محقق هم اشاره کرده، محقق حلی که حالا به هر حال نزدیک به عصر شیخ طوسی بوده نسبت به حالا عرض میکنیم که و شاهد و علی ذلک که شهادت شیخ مخدوشه اینه که محقق هم در مراسیل ابن ابی عمیر مناقشه کرده. عبارت محقق اینه ولو قال مراسیل و ابن ابی عمیر یعمل و بهل اصحاب منعنا ذلک لأن فی رجالهی من تعن الاصحاب فیه و ازا ارسله احتمل ان یکون الراوی احدهم معتبر المعتبر فی شرح المختصر صفحه 41. ببینید به صراحت محقق حلی دارد می فرماید اگر کسی بگه، اگر بگوید که ما اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر عمل می کردن، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون مشایخ و رجال ابن ابی عمیر بعضن از کسانی هستند که مورد طعن اصحاب واقع شدن، و اگر ابن ابی عمیر روایتی را به صورت مرسل نقل کنه احتمال این که راوی که نامش برده نشده یکی از کسانی باشد که مورد طعن قرار گرفته وجود دارد. البته بیان محقق مختص به مراسیل هم نیست، شامل مسانید هم میشه، یعنی اینجور نیست که اشکال فقط به مراسیل باشه، چون عبارت، چون دلیل محقق اینه، میگه منعنا ذلک لان فی رجاله من تعن الاصحاب فی، چون در رجال ابن ابی عمیر و مشایخ او کسانی وجود دارند که اصحاب اونها رو مورد طعن قرار داده اند. خب این بیان خودش باز به عنوان یک نقض بر شهادت شیخ محسوب میشه، ما نمیتونیم شهادت شیخ رو قبول کنیم، این نقض اینطوری داره. این فرمایش مرحوم آقای خویی در معجم و رجال الحدیث جلد 1 صفحه 65 بیان شده. خب این هم به نظر میرسه نمیتواند به عنوان نقض بر شهادت شیخ باشه، چون اگر این عبارت از محقق نقل شده در مقابل محقق در موارد دیگر به همین مراسیل اعتماد کرده، مرحوم محقق در بحث کر اینطور فرموده: الثالث روایت محمد ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله علیه السلام، الکر الف و مئتا رتل، کر مقدار کر عبارت است از 1200 رتل، دل علی هذا، بعد محقق می فرماید دل علی هذا عمل الاصحاب ولا طعن فی هذه به طریق الارسال لعمل الاصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر. در همین کتاب معتبر که ایشون نقل کرده در صفحه 10 این عبارتو داره که مرسله ابن ابی عمیر هیچ اشکالی نداره، ارسالی که در این روایت هست لطمه‌ای به اون نمیزنه، چون اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر عمل میکنه. پس اگر اون روایت عبارت از محقق نقل شده، ما به اعتبار این عبارت میتونیم بگیم محقق خودش این شهادت رو تأیید کرد. بالاخره حداقل اینه که دیگه نمیتونه اون به عنوان یه نقض قرار بگیره، چون از این ور تأیید هم هست. و برفرض اگر ما اصلا به کلام به عبارت اول محقق اخذ کنیم، این عبارت دوم رو نادیده بگیریم، بازم میتونیم بین کلام محقق جمع بکنیم با شهادت شیخ. چجوری جمع بکنیم؟ میگیم شیخ که شهادت داده که لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقتن، این ناظر به وساقت مشایخ این هاست، یعنی او معتقده و شهادت داده که مشایخ ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی ثقن، اما محقق که میگه به مراسیل ابن ابی عمیر توجه نمیشه، یعنی میگه منعنا ذلک لان فی رجاله من طعن الاصحاب فی، این در واقع به مسئله وساقت کاری نداره، بلکه این که میگه اصحاب طعن کردن، این طعن از جهات دیگری است. آخه طعن میتونه علل و مناشئ مختلف داشته باشه، تارتن میتونه به خاطر عدم وساقت باشه، اخرا میتونه به خاطر غلو باشه، ثالثتن میتونه به خاطر این به خاطر مذهب او باشه، یعنی مثلا راوی غیر امامی است، پس اگر اصحاب طعن کردن اشکال نداره، این طعن میتونه به خاطر مثلا غیر امامی بودن باشه، و شیخ که میگه لا یروونه ولا یرسلونه الا انسقه، این به خاطر چیه؟ وساقت، یعنی قابل جمع، هیچ منافاتی هم با هم نداره، لذا این نقض بر شهادت شیخ نیست. پس در مجموع در نقطه اول و مطلب اول اشکالی متوجه شیخ نیست. عمده در مورد خب نقطه دوم و اون افرادی است که به خصوص خود شیخ اونها را تضعیف کرده. ببینید در مطلب اول به طور کلی گفتیم به مراسیل، در بعضی عبارات خود شیخ مثلا مناقشه شده که اونو گفتیم مربوط به باب تعارضه، اما به خصوص بعضی از افراد به صراحت از طرف شیخ، نجاشی، کشی، اینها تضعیف شدن، اون مشکل رو چجوری باید حل بکنیم؟ حالا این مطلبی است که انشاءالله ما باید مورد بررسی قرار بدیم جلسه آینده.